أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحثمون در هفته قبل در رابطه با آخرین آیه سوره مبارکه نساء بود. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو، و توضیح دادیم که مرابطه دارای دو معنا هست و یکی از معانی که در روایات روش تاکید شده مرابطه با امام وقته، که مردم باید که با امام وقتشون در ارتباط باشن. و عرض کردیم که روابط، روابط فکری، روابط قلبی، روابط عملی، روابط سیاسی و روابط اقتصادی است. اینها را یکی یکی توضیح دادیم که رابطه فکری معرفت امام عصره و رابطه قلبی همون است که اجر رسالت است. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و رابطه سیاسی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این اطاعت عملی است. ببخشید، اطاعت سیاسی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که اینا رو شرح داد. در ضمن روابط عملی مطالب زیادی هست. مرحوم فقیه احمد آبادی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مستطاب مکیال المکارم که به دستور خود حضرت بقیت الله نوشته شده، یه سری وظائفی رو در این زمینه نقل میکنن. ما نسبت به این بزرگوار چه وظائفی داریم و میتونیم با همین وظائف و انجام این وظائف رابطمون رو با امام عصر خودمون برقرار کنیم. کتاب خیلی مفصله و خیلی ریشه‌دار، نمیشه دالا در یه جلسه و دو جلسه اون چرا که ایشون بیان فرمودن مطرح کرد. حالا من تا اون حدی که وقت اجازه میده سرفصل این وظائف رو میخونم که ما بفهمیم چگونه با امام عصر رابطه برقرار کنیم. و اهل بیت علیهم السلام اینا زنده و مرده ندارن، چون مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماد میتنا لیس به میت، برخلاف اونچه که گروهی از منحرفین معتقدن که وقتی پیغمبر امام از دنیا رفتن آثارشون به کلی محو میشه. ولی ما با دلائل قرآنی اثبات میکنیم که اینا مرده هاشون هم با زنده ها به زنده بودنشون تفاوتی نداره، هم میشنون و هم درک میکنند و هم میتونن گره گشایی از کار زنده ها داشته باشن. حضور غیاب هم در ائمه اطهار تفاوتی نداره، یعنی اون احاطه علمی که حضرت بقیت الله به جهان هستی دارند این یه احاطه است الهی، خداوند علمشو به این چون عنایت کرده. اونم باز دلائل زیادی هست که اثبات میکنه که حضور غیابشون تفاوتی نداره. بنابراین ما نسبت به این بزرگوار دستورات ویژه داریم که با این دستورات روابط ما با اون بزرگوار برقرار میشه. یکی از وظایفمون دعا برای فرج این بزرگوار هست که هم ائمه گذشته تأکید روی این مطلب داشتن و هم خود حضرت گاهی به افراد رسوندن که در حق ایشون دعا بشه، برای فرجشون دعا بشه و این به عنوان یک وظیفه است که دعای عهد رو که میخونیم این خواسته ها رو از خدا داریم که خدا فرجشون رو نزدیک بکنه. یا در دعای شبهای ماه رمضان که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا و الاخره، که دعا خیلی مفصل خوندید، میدونید برکات ظهور حضرت در این دعا منعکسه که عزت اسلام در ظهور اون حضرت هست، عظمت و کرامت اسلام در ظهور این بزرگواره و اینکه درخواست فرج میکنیم، درخواست این رو داریم که خدا دنیا رو پر از عدل و داد بکنه و امثال ذالک. به هر حال دعا برای فرج این بزرگوار از دستورات عقیده است که در روایات شده. و اما وظیفه دیگری که ما داریم انتظار ظهور این بزرگوار هست که انتظار یه مقدار احتیاج داره به توضیح که معلوم بشه که انتظار واقعی چی چیه. من یه وقتی این روایت رو شاید خدمت شما عرض کردم، المنتظر لظهوره کل قائمه کلوی مال قائمه فی پستاته، یعنی اون کسی که انتظار فرج این بزرگوار داره مثل کسی است که با اون حضرت تو خیمه اون بزرگوار باشه. خب میدونید خیمه‌ای که اون بزرگوار زندگی میکنن درش تمام گزارشات و اخبار عالم به ایشون میرسه و اگر کسی در اون خیمه در کنار اون بزرگوار باشد از همه اون چی که در عالم اتفاق میفته آگاهی پیدا میکنه. اینو بعضی از علما می فرمان کنایه از این هست که اون کسانی که انتظار فرج حضرت رو دارن باید آدمایی باشن که از تمام آنچه در جهان میگذرد مطلع باشن، که بدونن عیب کار تو کجاست. اگر فساد است، اگر ظلم است، اگر تعدی است و تمام این بدبختی هایی که انسان ها دارن، تمامش به خاطر این است که حضرت ظهور ندارند و این فقری که دامنگیر مردم جهانه به خاطر غیبت این بزرگوار هست و یک خواسته کلیدی که ما باید داشته باشیم این است که خدا فرج حضرت رو نزدیک بکنه تا تمام این آلام و اسقام و مشکلات و جهالت ها و کمبود ها و همه اینا جبران بشه. این معنای انتظار فرج هست که ما آگاه باشیم که در جهان چه می گذرد و بدونیم که اگر خواستیم زمینه رو مساعد کنیم برای ظهور اون بزرگوار از چه راهی باید وارد بشیم. و این مطلب رو عرض کردیم که خواجه طوسی رضوان الله تعالی علیه ایشون می فرماین که وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. این که حضرت تصرف ظاهری در امور عالم ندارن مقصر ماییم. ما میباید زمینه رو مساعد کنیم تا حضرت تشریف بیارن و این مقداری کوتاهی میکنیم، کمتر تلاش میکنیم و میباید مردم آگاه باشن که با چه وسائلی میتونن زمینه رو برای ظهور فراهم کنن، که انشاءالله بحثشو خواهیم کرد. به هر صورت که یکی از وظایف انتظار فرج حضرت مهدی است که اول از خودسازی شروع میشه، به این کیفیت که حالا فرض میگیم که حضرت ظهور کردن و من خواستم ایشونو دعوت کنم توی منزل خودم، آیا منزل من آمادگی برای پذیرش بزرگوار رو داره؟ اگر خدای نخواسته من خودم از نظر اخلاقی، از نظر عملی آدم درستی نباشم، خب حضرت نمیان مهمان من بشن. من خودم رو اصلاح کنم که سنخیت پیدا کنم با حضرت و حضرت قدم رنجی کنن پاشون رو تو خانه من بذارن. یا شرایط داخل منزل من جوری هست که حضرت وقتی بیان نگاه کنن نقطه ضعفی در زندگی من نبینند؟ اینجوری هست؟ اگر نیست ما انتظار واقعی نداریم. اون کسی که مهمان داره، یه مهمان عزیزی هم براش بخواد وارد بشه، این بی تفاوت نیست. اول خانه و حتی تو کوچه و درب خانه رو تمیز میکنه، سروازش رو عوض میکنه، حمام میره. در هر حال این آلودگی ها رو از خودش و خانش و محیط داخلی برطرف میکنه که حالا این مهمان عزیز میخواد بیاد. ما اینجوری باید منتظر باشیم، منتظر واقعی. چون ممکنه حضرت بیان به من بگن که تو از خونت باید بری بیرون. عرض کنم چرا؟ میفرمان خونت قصویه. حالا من اینقدر آمادگی دارم که باور کنم خونم قصویه و بپذیرم که از خونم برم بیرون بدون چونه چرا؟ این آمادگی میخواد. یا نسبت به شغلم یا نسبت به مالم بفرمان که این مال تو شبهنا که باید که مال تو از دستت خارج کنی. میکنم این کارا یا اینکه حضرت رو تخته میکنم آمادگی میخواد. این معنای انتظار از اجمالاً، گرچه بحث‌های مفصلی شده از راجع به انتظار، مقاله ها، کتاب ها نوشته شده است که مفهوم انتظار صرفاً نیست که بگم آقا تشریف بیارید، اما خودم آماده نکرده باشن، محیط زندگی ما آماده نکرده باشن. این هم یکی از وظایف ماست. پس اول دعا موجب رابطه میشه، بعد انتظار، و بعد از اینها دستورات دیگری است که ایشون به ترتیب اینا رو ذکر کردن. من یه مقداریش که وقت اجازه میدید براتون میخونم. بعد یک صلوات محبت کنیم. می‌فرماید که اظهار و شوق الی لقائه، اظهار کند انسان که من شوق دارم، عشق دارم به اینکه حضرت رو ملاقات کنم، که برای ملاقات حضرت این هم تلاش میکنه، هم توسل پیدا میکنه، هم جدیت میکنه، که بعضی بودن سالیانی ریاضت کشیدن که یه لحظه صورت مبارک آقا رو ببینن. که در همون دعای عهدی هم که صبح ها میخونیم همین خواسته رو داریم که خدایا یه لحظه هم اگر شده ما علاقه داریم که چهره نورانی این بزرگوار رو زیارت کنیم. بعد می‌فرمان ذکر و فضائله و مناقبه، در جلساتی که می‌شینیم دور هم فضائل این بزرگوار را ذکر کنیم، مناقب و خصوصیات حضرت رو بیان کنیم. این هم یکی از وظایفه. دیگر می‌فرماد ولحزن فی فراقه، از این که ما لیاقت نداریم که خدمت آقا شرفیاب بشیم باید اظهار حزن و غم و غصه بکنیم. دیگر می‌فرماد اقامت المجالس التی یذکر فیها صاحب الزمان، جلسات عمومی تشکیل بده، مجالسی که درش یاد این بزرگوار بشه که مردم فراموش نکنن، مثل همون جلسات دعای نبدهی که تشکیل میشه، هم در تشکیل دادنش دستور داریم، هم در شرکت کردن در این مجالس و دعا کردن به حضرت در این محافل. انشاء و شعر و انشاده فی فضائله، اگر کسی خودش طبع شعر داره خودش برای حضرت شعر بگه، و اگر طبع شعر نداره اشعاری که شعرا گفتن اونها رو بخونه. اینم جزء دستوراتی است که علاقه ما رو به این بزرگوار نشون میده و رابطه ایجاد میکنه. بعد موقعی که اون اسم مخصوص حضرت برده میشه بلند شد دست رو سر بذارید احترام بکنه. امام صادق علیه السلام هر وقت اسم این بزرگوار برده میشد بلند میشدن، میایستادن، دست رو سر میذاشتن، که البته این عمل پیام داره. پیامش اینه که اگر شما قیام کردید، ظاهر شدید، ما هم آماده قیام و شمشیر زدن در رکاب شما هست. این عمل این پیام رو داره. یکی از وظایف البکا و الابکا و تباکی علی فراقه، این که یا گریه کنیم یا بگریونیم یا خودمون رو شبیه گریه کنندگان در بیاریم از فراق حضرت، که خب میبینیم که مشتاقن، اینا اختیار اشک چشمشون رو در روزای جمعه در دعای ندبه ندارن، که اصلا اسم دعای ندبه، ندبه یعنی گریه. برای همین است که مردم از فراق این بزرگوار گریه کنند. و این احتیاج داره به این که انسان احساس این رو داشته باشد که هرچی چوب میکنیم از غیبت حضرت هست. بعد از خدا بخواهیم که خدا معرفت این بزرگوار رو نصیب ما بکنه. و دیگری المداومه لدعاء الذی رواه الکلینی رحمه الله، اون دعایی رو که مرحوم کلینی نقل کرده در کافی که برای دوران غیبت خونده میشه، مداومت در خوندن این دعا بکنه. و همچنین دعاهایی که در کتابها نقل شده. یکی از وظایفمون این است که بریم علائم ظهور این بزرگوار رو شناسایی کنیم. خب علائم ظهورم کم نیست. کتابای زیادی هم نوشته شده. بعضی کتابا هم دسته‌بندی شده و خیلی مرتب منظم علائم ظهور رو نقل کرده. اینا هم باید که ازش اطلاع پیدا کنیم. دیگری بله ترک الاستعجال، بله وضع تسلیم و ترک الاستعجال فی ظهوره. فرمود که اگر هی دعا کردیم و ظهور حاصل نشد مایوس نشیم، به خاطر اینکه یه موانعی برای ظهور هست که اون موانع تو برطرف نشه حضرت ظاهر نمیشه. حالا یکی از موانعش رو عرض میکنم با این مقدمه که مولای متقیان امیرالمومنین و مالک اشتر با هم جنگیدن، یعنی تو جنگ صفین گاهی امیرالمومنین حمله میکردن گاهی مالک اشتر. مالک اشتر وقتی که یورش میبرد به لشکر معاویه، توی حمله تعداد زیادی رو به خاک هلاکت میافکند. امیرالمومنین که حمله میکردن تعداد کمتری به قتل میرسیدن. مالک اشتر براش سوال شد، من خدمت مولا عرض کرد یا علی، در این که شما از من شجاعتتون بیشتره و اصلا هر مقداری من شجاعت داشته باشم هیچ قابل مقایسه با شجاعت شما نیست، ولی من میبینم شما وقتی حمله میکنید نفراتی که به دست شما کشته میشن کمتر از نفراتی هم که به دست من کشته میشن، این علتش چیه؟ حضرت فرمود که شما از دم میکشی و میری. یه کاری به این که حالا این طرف که کشته میشه چیه کاری به این حرفا نداری، فقط میدونی دشمنه باید کشته. من اگر به کسی حمله کردم و دیدم در نسل این آدم تو هفت نسل بعدیش یه آدم مؤمنی به وجود میاد، از کشتنش خودداری میکنم، که اون نفر پشت هفتمی که مؤمنم هست این به وجود بیاد، که اشاره به همین مطلب داره قرآن که می فرمون لو تزیلو لعذبنا. این آیه در ارتباط به همین مطلبه که اینقدر باید دوران غیبت حضرت طول بکشه تا دیگه نطفه صالحی در صلب یک آدم فاسد دیگه باقی نمونه. همطور که حضرت نوح هم عرض کرد خدایا دیگه حالا وقتیست که عذاب تو بر عموم این مردم نازل بشه. چرا؟ انهم لن یلدوا الا کافرن فجارا. اگه خدایا دیگه انتظار بود که از نسل اینا یه مؤمنی به وجود بیاد، دیگه این انتظار تمام شد، و یقیناً اینا آدم هایی هستند که از نسلشون مؤمنی به وجود نمیاد. این همین بود که عذاب عمومی نازل شد و طوفان تمام روی زمین رو گرفت و همه اینا رو نابود کرد. میباد اینقدر در دوران غیبت فساد گسترده بشه که دیگه در صلح به هیچ آدم کافری یا فاجری امکان این که یک نطفه صالحی وجود داشته باشه دیگه نباشه. و حضرت ظهور میکنن این است که موانع اینجوری سر راه حضرت هست که ظهور نمیکنن. ما از خدا باید بخوایم که خدا این موانع رو برطرف کنه و زمینه ها رو برای ظهور انشاءالله فراهم کنه. ما عجله نکنیم. این خدایا ما نظرمون این هست که درک کنیم زمان ظهور را، ولی عجله هم نداریم که حالا حضرت ظاهر بشن و از دم یه عده بیگناه کشته بشن. وظیفه دیگر این هست که می‌فرمان بله ما زیارت کنیم حضرت را در مواقعی که برای زیارت در کتاب‌های دعا تعیین شده، مثلا 15 شعبان، شب جمعه، روز جمعه، این مواقع زمینه‌ای که برای زیارت حضرت تعیین شده. اینم یکی از وظایف برای سلامتی این بزرگوار به نیابت از حضرت صدقه بده. اینم یکی از وظایفی است که رابطه با حضرت رو برقرار میکنه. دیگری برای حضرت حج نیابت کنیم یا نیابت بدیم، یا خودمون به نیابت حضرت حج به جا بیاریم یا پول بدیم دیگران نیابت کنن برای حضرت حج به جا بیارن. دیگری اگر رفتیم مکه برای خودمون، برای حضرت بریم طواف بکنیم دور خانه خدا و هدیه کنیم به این بزرگوار. دیگر می‌فرماد که بله افرادی رو اگه میتونیم یا خودمون بفرستیم برای زیارت مدینه منوره و اطاب مقدسه ی اهل بیت علیهم السلام به نیابت این بزرگوار. دیگری اهمیت بدیم به یاری حضرت، آقا را کمک بهشون بدیم، یاریشون کنیم. چجوری؟ امیرالمومنین فرمودن که اعینونی به ورع و صداد، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. هرچی شما کمتر گناه کنید، هرچی بیشتر عبادت کنید، این امام زمان علیه السلام رو یاری کردید و یاری حضرت به این کیفیته. باز یکی از وظایفی که نقل می کنن عزم قلبی علی نصرته فی زمان ظهوره، یعنی نیتمون این باشه. چون می دونید آدم تعبیر عامیانه مردمیش این است که آب قلبشون می خوره. گاهی اوقات دادم کاری رو انجام نمی دید ولی با نیتش زمینه رو برای رشدش یا برای سقوط خودش فراهم میکنه. که اون روایت دارد که در زمان حضرت یه سری از اولاد بنی امیه اینا کشته میشن. از امام علیه السلام سوال میکنه خب بنی امیه جنایتکار بودن، نه که در آخر زمان از اولاد اونان چرا گرفتار بشن؟ حضرت فرمود علتش این از اینا میگن اگر ما در زمان پدرانمون بودیم از اعمال اونا راضی بودیم، الانم راضیم که اونا اون کارا رو در اون زمان کردن. به خاطر نیتشون این از که گرفتار میشه. این آدم نیت کنه اون که حضرت دوست داره که اگر حضرت انشاءالله قیام کردن من تصمیم میگیرم که در رکاب حضرت درم حضرت رو یاری بدم. این نیت رو داشته باشه. دیگری این که فرمود هر روز با حضرت تجدید بیعت کنه، این فرض کنه که حضرت قیام کردن، میره دست میده به حضرت به قصد این که حضرت رو یاری کنه، هر روز این بیعت رو تجدید و تکرار بکنه. دیگری فرمود که صلت الصالحین من شیعتهم و موالیهم. خب یه دستن عاشق حضرت مهدی هم وابسته به این بزرگوارن و واقعا جزء شیعیان اون حضرت هستن، هر کجا سراغ داریم یه آدمی که جدی از شیعیان اون حضرت هست باش ارتباط برقرار کنید، کمکش کنید، حمایتش بکنید و در حال این روابط رو با دوستان حضرت برقرار کنید. اگر نیاز مالی دارن نیازشون رو مرتفع بکنید. ادخال و سرور علی اهل ایمان یوجب و مسرته. اگر تونستید کسانی که وابسته به حضرت اینها رو خوشحالشون کنید، هر کیفیتی حضرت خوشحال میشن، چون دوستانشون خوشحال شدن حضرت هم خوشحال میشن. ام نصیحه لهو عرض شود که یعنی خیرخواهی کنید. اگر دیدید یه آدمی از کسانیست که دل باخته این خانواده هست و یه وقت خدای نخواسته داره کرد میره یه جایی، خیرخواهی کنید، جلوشو بگیرید، نصیحتش کنید که این نقطه ضعفش برطرف بشه. این هم یکی از وظایف. بعد مطلب دیگه این که اهداء و ثواب صلات الی، نماز بخونید و ثواب نمازتون رو هدیه کنید خدمت این بزرگوار. من نمازهای مختلفی هست در کتابهای دعا وجود داره، استغاثه به حضرت، توسل به این بزرگوار، اینم جزء وظایف ماست. هر وقت مشکلی پیدا کردی، نیازی پیدا کردی، دست به دامن این بزرگوار بشید، استغاثه و توسل پیدا کنید برای حل مشکلاتتون. اینم یکی از کارهایی است که روابط رو با حضرت نزدیک میکنه. بله. یکی از وظایف این است که اسرار ائمه علیهم السلام را پیش دشمنانشون فاش نکنی. که خب این یه مطلبی است که در زمان خود ائمه وجود داشته. بعضی رو نادانی می‌رفتن یه اسراری رو برای دشمن بازگو می‌کردن. مثلا ائمه تو روایات زیادی هست، یکی یا دوتا نیست، در خفا لعن می کردن به خلفا. وقت اگر یه شیعه اونجا بود و یه مقداری به اصطلاح سر و ساده بود، ممکن بود اینه برد برای دشمنا نقد کنه و دشمنا رو علیه ائمه تحریک کنه. اینا می گفتن که سر ما رو جای فاش نکنی. وقتی که یه چیزایی هست که خود شیعه باید بدونه و به گوش دشمن نرسه، اسرار رو بین دشمنان منتشر نکنی. اینم یکی از وظایف مهم منتاش. حالا مواردشو باید یه وقتی بشینیم با هم صحبت کنیم که کجاهاست که نباید سر شیعه فاش بشه و شیعه باید در تقیه به سر ببره. مثلا الان ممکنه مگه عده‌ای برن در یه مراکزی که اهل سنت زندگی میکنن و یه کارایی انجام بدن که دشمن رو علیه ائمه تحریک کنن. این کار البته نباید بشه. ضمناً هم نباید جوری عمل بکنیم که یادمون بره که اهل بیت دشمنانی دارن و ما نسبت به دشمنان اونا باید اظهار براعت بکنیم. اینم یادمون ضمناً نره. یعنی بعضیا مثل اون فردی است که می‌خواست از پشت بام نیفته به عقب عقب میرفت و اونقدر عقب رفت که از اون بر افتاد. اینم حواسمون جمع باشید که باید چگونه عمل کنیم. اینم یکی از وظایفه. یکی از وظایف مهم این است که اگر دیدیم یا آدمای به ناحق ادعا میکنن که ما حضرت مهدی هستیم، اینا رو تکذیب کنیم و به این سادگی هر کس هر چی میگه نپذیریم. آخه ما حضرت مهدی رو برامون معرفی کردن، اسمش معینه، کنیش معینه، پدرش معلومه، مادرش معلومه، اخلاقش معلومه، تمام جزئیات این بزرگوار رو برای ما گفتن. وقت مثلا یه آدم پیدا میشه میزل محمد باب، نه اسمش، نه لقبش، نه پدرش، نه مادرش، به هیچ عنوانی تناسب با اون بزرگوار نداره، ادعا میکنه من مثلا حضرت مهدی هم. اینه که ما باید حواسمون باشد که همه چیزا گفته شده، نید یه آدم عوضی که هیچ تناسبی با حضرت ندارد از هیچ جهتی نو به عنوان امام زمان بپذیریم. اینا میباد تکذیب کرد این آدم ها را. آدم های سودجو هستن، آدم های گاهی دیوانه هستن، گاهی آدم ها تحریک شده یه اجانب هستن، به دلایل مختلفی ادعا میکنن. خب ما که نباید اینقدر ساده باشیم یه آدم عوضی رو به جای امام زمان بپذیریم. و دسته استعماری در 120 سال قبل که مردم در نهایت سادگی بودن، اومدن تحمیل کردن یه آدمای نابابی رو به جای امام زمان به مردم خوروندن. و چقدر این آدما نادان بودن که پذیرفتن. اینقدر آدم غافل و بی‌توجه باشید که بیان مثلا فرض کنید که یه چیزی عوضی رو خوردش بدن اینم به عنوان واقعی بپذیره، این خیلی سادگی میخواد. یا اینکه خب به هر حال اونا با پول و امثال زاره اقوا میکنن، الانش هم هست، خدا همه رو از شر این اجانب حفظ کنه. اینم یکی از وظایف هست. حالا انشاءالله بقیه یه وظایفی که ما داریم در مجالس دیگه توفیق پیدا کنیم تقدیم کنیم. صلوات. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدینا ولمن له حق علینا، اللهم اقض حوائجنا واکف مهماتنا، اللهم أيد إمام زماننا، عجل في فرجه وظهوره، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، اللهم أيد علماءنا الربانيين، لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.